بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أهداهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. امشب قرار درباره مشکلاتی صحبت بکنیم که قابل با تدبیر و عقل و خردورزی بیشترشون میتونه قابل پیشگیری به یا مقابله و راه حل مثبت باشه. اگر دیشب درباره مسائل و مشکلاتی گفتیم که در اختیار ما نیست و به تعبیر هم دینیش هم علمی و ادبیش حوادث دهره، مشکلاتی که زمانه به تعبیر ادبای ما ایجاد میکنه، مثل مرگهایی که در اختیار ما نیست، حوادثهای غیر منتظره، آنچه که ما در مسائل جسمیمون داریم از نوع خلقتمون، اینایی که در اختیار ما نیست که باید برای فرد مشکل آفرین میشه. گفتیم برخورد با و بحث قضا و قدر رو مطرح کردیم. در تعبیر فلسفی گفتیم که خب قضا مقدم بر قدر، مجموعی ممکناتی که خداوند خلق میکنه در یک جا به صورت جمع و بعد با اندازه های مشخص اینها بدن وارد عالم خلقت میشن. در نگاه و روی کرده اهل معارف، روی کرده مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، بحث قدر مقدم بر قضاست. همه چیز خداوند اندازه گیری کرده و بعدن که حالا میخواد خلق بشه حکم این خلقت داده میشه و قضا یعنی اون حکم رو داوری. غزالی هم همینو میگه، فلاسفه مثل ابن سینا و دیگران قدر رو مقدم میدونن. گفتم ما وارد خیلی بحث‌های فلسفی نمیشیم و بیشتر میخواییم اون نتیجه گیری های ذهنی و تربیتی و عملی ما بکنیم. تو نتیجه گیری عملی با توجهی با آنچه که معارف دینی ما گفتند، دو سه تا نکته دیشب گفتیم که یه یادآوری میکنیم. من البته در شب آخر در تصمیم کنم یه جدولی از انواع مشکلات و راه حل‌هاش رو به صورت یک صفحه پشت روی آچاریم خدمتون تقدیم بکنم. ولی برای جمع‌بندی بحث دیشب میخوایم بگیم که اولا اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر رو که گفتم حتی در ادبیات و زبان فارسی سره ما و ادبیات باستانی ما هم به تعبیر اینها ریشه داره، بحث بخت و بوبخت و اینها رو که دیشب گفتم، اولا منافاتی با مسئله قانون عمومی علیت نداره. همه چی بر مبنای قانون علیت و نظام هستی است. خداوند هم بارها در حدیث قدسی گفتن، روایات داریم که ابل لا ان یجرى الامور الا باسبابها، خداوند هیچ کاری رو بدون اسبابش انجام نمیده، همه چی طبق علتی و هر معلولی به علتی وابسته است و یک بار ناگهانی طرفه بگنم و اینها انجام نمیشه. پس منافاتی اعتقاد قضا و قدر با قانون علیت نداره، منافاتی با اختیار انسان نداره. به یک سری نمونه های هم گفتیم تأثیری که دارو میگذاره خودش گفتند از خودش اندازه گیری و حکم خداست به حکمت خداونده. این که علی علیه السلام از زیر این دیوار فرسوده رفت زیر دیوار دیگری، طرف گفت که شما از قضای خدا مثلا فرض میکنید فرار میکنید، گفت اینم که میرم جایی که به من صدمه نزنه، اینم جدا مقدراتیست و قانون الهی. و بعد گفتیم که انسان موحد با انسان مادی در این مسئله مشترکن که برای این حوادث از خلقت که دست ما نبوده و حادث های ناگهانی دست ما نیست، اونها چی میگن در این مجموعه این حوادث ناگهانی؟ کدوم ها دوچار استراب بیشتر میشن، موحد یا مادی؟ کدوم ها سرگردان میشن؟ آدم موحد اینها رو منصوب به حکمت و خداوند میدونه که برنامه ای در جهان هستی است که این برنامه به تعبیر قرآن نه بازیچه آفریده شده نه به عوض آفریده شده. خداوند حکیم همه چی رو سر جای خودش دقیق قرار داده. این اعتقاد که ایمان و یقین ما هم به اون گره خورده ما رو آرامش میده که خلاصه نقاش خلقت نقشی که آفریده مطابق صلاح ماست و ما خلاصه جهان چون چشم و خال و خط و ابروس که هر چیزی به جای خویش میگوست. قبول نداریم خب به تعبیر حافظ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را راحت کنیم میخوایم بکنیم. ولی ما که قبول داریم میگیم که خدا آرامش پیدا میکنیم که خداوند حکیمی این برنامه ها رو داره. غیر از این ایمان و آرامش دهنده که روایات فرمودن بهترین عامل اندوه زدائی رضایت، محور بحث دیشب ما یا عامل مهم مقابله با مشکلات مربوط به سرقضا و قدر و آنچه در اختیار ما نیست رضایت، یک ایمان به خدا و نکمت خدا، از توی اون ایمان ناشی میشه رضایت. یعنی جمله محوری یا مسئله کلیدیمون رضایت، راضی بودن. اما در کنار اینها یک برنامه هایی هم برای ما راهنمایی کردن که میشه جلو بعضی از این حوادث رو گرفت، مثل اینکه ما با احسان به دیگران کمک به بندگان خدا و عمده ترینش اونهایی که صاحبان حق هستن برای ما و در رأس اونها پدر و مادر، ما میتونیم جلو بعضی از این حوادث غیر منتظر رو خداوند لطفش داریم اونه که بگیریم. نمونه های زیادی رو بگیریم. توکل به خداوند، دوم دعا به دعاهای خالصانه اعتقاد به خدا اونم هست، و بعد از فرصت ها استفاده کردن، کارها رو عقب ننداختن و ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر. تو امنیت داری از دیوان قضا بهت نامه نوشتن که فردا مثلا درست آنچه که تو دلت میخواد انجام میشه، شاید نشه و چون نمیشه کار خیلی رو عقب ننداز. پس اقتنام فرصتها، این غنیمت شمردن فرصتها، احسان به دیگران، خدمت به پدر و مادر، صدقه، دعا، رضایت و توکل، اینها محور بحث‌های دیشب ما و روش‌های مثبت و سازنده حل مشکلاتن. روش‌های منفیش ناامیدی، نالیدن، به خود نسبت دادن، سرنوشت من اینطوری رقم خورده، من روز ازل بدبخت به دنیا آمدم. یه شاعر میگه که خلاصه منجم اختر بخت مرا از برج بیرون کن که من کم تاله هم در سمز بختم آسمان سوزد. مرا دردی سن در دل اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز و استخوان سوزد. منجم اختر بخت مرا از برج بیرون کن، میتونم بیرون کنم نمیتونم، که من کم تاله هم در سمز بختم آسمان سوزد. خب این نگاه بدبینانه در کنار اون نگاهی که و اگر مشکلاتی پیش اومد، بخشی از این را یک نگاه دیگه میگه بودی که هر یک بلایی و حادثه‌ای یا کفاره گناهیست یا جلوگیر کننده از مشکلات بعدی که نمونش بود. خب حالا امشب میخواییم از مشکلاتی صحبت بکنیم که اینها میتونیم به یک نحوی که را بگیم قابل پیشگیری و پیشبینی هستند و ما از چه روش را استفاده کنیم. دو سه دسته از این مشکلات رو من طبقه بندی میکنم. اولینشون که خیلی فراوان اتفاق میفته، مشکل هم به ظاهر نیست، آنچه که ما در تصمیم گیری ها میخوایم انجام بدیم. حوزه تصمیم گیری ها، انتخاب بکنیم فرض کنیم یک وسیله رو که میخوایم بخریم، لباسی که میخوایم بخریم، از یک روسری ساده یک دختر جوان تا یک منظر مسکونی که آقایی که میخواد بره خونه بخره، تا اتومبیل. اونجا که حوزه تصمیم گیری است، دغدغه‌ای برای ما پیش میاره که راه صواب کدومه و انتخاب احسن کدومه. اینا یه گروه هستن. اینجا خیلی فشار روحی به ما نمیاد، فقط تردید که راه صواب کدومه. این یک دست است. دسته دوم مشکلاتی هستن که اتفاق افتاده در اختیار ما نبوده و ما غمگین و ناراحتی، مثل داغ دیدگی ها یا به تعبیر روانشناسا این استرس های پس از سانحه، بهش میگن PTSD یعنی پست تروماتیک مثلا استرس، بعد از یه حادثه ای، بعد از زلزله ای، بعد از مثلا آنچه که اتفاق میفته، یه بحران های روحی و مشکلاتی رو آدم پیش میاد، اما اون حادثه دیگه دست ما خارج شده رفته، ما در یک زلزله زیادی از عزیزان رو دست دادیم، در یک تصادفی، در یک آتش سوزی، در یک مسئله پس از سانحه باید چیکار کنیم. اینا یه گروه نبات، اینا ناراحتی ایجاد میکنه، بیشتر آدم ها رو میبره تو دنیای از افسردگی و خشم. این دوتا خشم به خاطر عامل هایی که فکر میکنیم اون باعث شد، اون باعث شد، اینطوری شد، که کم کم باید این خشم اصلا وارد این بحث میشه که در قصد به خداوند خشم میشیم، به خلقت خشم میشیم، به دیگران خشم میشیم، یا به اون کسی که عاملای نزدیک داره. و غمگینی و افسردگی بیشتر چون از دست دادن دیگه. اینا یه دست است. یه دسته سومی که اینا شدیدتر از اون دو تا دسته هن. دسته اول ما بدونی که خیلی بحران روحی داشته باشم نمیدونم چه انتخابی بکنم. دسته سوم نه دست اینایی هستم که من الان درگیر یه مسئله هستم که این مسئله اولا خیلی شدیده، یعنی بار زیادی رو دوشمه، مثل یه بدهی آدم داشته باشه و یک بدهیش رو چکی داده باشه، سر رسیدش دیگه مثلا دو سه روز آینده است، تو حسابش اینقدر پول نداره، فشار. این بار زیاد یکی شاخصش. دوم این که تعارض پیدا بشه، مثلا این کار بکنم نکنم، که کار بودم تو آن کار کنم، مثلا دعای مختلفی رو زیرش پیش میاد، حتی مثلا این کار بوده بذاره بره، مثلا یعنی که بعضی از بدیه کارا یه بار فرار میکنن، یه بار باشم میکنی. توی این تصمیم گیری آدم، یه دانشجوی یه امتحانی داره، درس نخونده، درس سخته، یه بار شب امتحان دوچاری مسئله میشه، هم امتحان سرنوشت سازه، هم نخونده، هم اینا رو داره، و بعدم امتحان بدم ندارم، فردا برم نرم. این تعارض بین این کارو بکنم یا نکنم هم یه عامل دومیه. عامل سوم چیزیه که ما کنترلی بر این مشکل نداریم. اگر من بدونم که فردا زنگ بزنم به دوستم، میره حسابمو کامل میکنه، پوتو حسابم هست، کنترل دارم، فشار دارم برداشته میشه، ولی هی فکر میکنم نمیدونم از کجا تعبیر شاعر خودمون به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده خود را، از کجایی فکر میکنه به این میگه این نداره، پولم کم نیست اونطور، یا مثلا در این امتحان چیکار بکنم، به استاد یا فرق امتحان از من نگیرید، کنترلی روی مسئله ندارم. سه تا شاخصه داره که اینا که بهشونن مسئله شدیدتر ایناست. شدت داره در کنترل ما خارجه، و بعد ما رو سر دورایی های قرار میده که نمیدونیم کدوم یکی رو انتخاب کنیم. اینم گروه سوم از این گروه مشکلات ها، یعنی مشکلات قابل پیشبینی و پیشگیری و راه حل به یکی از این سه گروه حالا حداقل تقسیم میشن. اونقدر که سالی اونایی که فشار نمیاره، فقط یک تردید ذهنی داره در انتخاب، اونایی که حادثه بوده، اتفاق افتاده، ما هم یوش کنترلی نداریم، ولی فشار زیادی برای تصمیم گیری که باری ما نیست، غمگینیم، داغ دیده ایم، چی رو دست دیم، گم کردیم، امتحان رد شدیم، فلان کار کردیم، بیشتر غم داریم و خشم. اما اون سومی که مشکل زیادی و شدیدیه که در کنترل ما نیست، باید کامل پیش بینیم، مثل بعضی از بیماریایی که هم نمیدونه که این داستان چی میشه. بعضی ها میگن که بیماری که ما دقیقاً میدونیم چی میشه اینقدر مشکل نداریم. این روزا پزشکان، جراحان، مثلا جراحان قلب، گران باید به طرف هم میگن ببین اینطوری ما آنجیوگرافی میکنیم، این کار داره صورت میگیره. این که طرف بدونه یکمی احساس، یعنی بتونه راه مسیر رو بفهمه، برایش یکمی دورنما رو هم میگن، میگن ببین این شیمی درمانی تو، این عمل تو، اینا اینطوریه، تو خیلی مثلا ریزشمون پیدا میکنی، را این روزایی کمتر شده، دعوا پیدا میکنی، برای مسئله داری، این دردار داری، برای این مسیر تو 6 ماه دیگه اینطوری آدم میتونه احساس میکنه مسیر روشن، دردم داره، ناراحتی داره، ببین ندونه چی میشه. حتی اون پزشکم میگه که ببینیم چی میشه بعد. وقتی آدم هیچ نه پیش بینی میتونه نه کنترل داره، این داستان شدیدتر میشه. مسئله همه اینها رو جز اولی که در تصمیم گیریه اینا میان تو حوزه‌ای، توی حوزه‌های روانشناسی، توی روانشناسی اسلامی نام استرس. مثلا تعریف استرس همه. پس میگن استرس یک حالتی است، یک فشاری است. اصلا استرس معنیش هم فشاره، تنشه، که از یک عامل‌های فشارزایی که بهش میگن استرسور از اونا ناشی شده. اون استرسورها یعنی اون عامل‌های فشارزا، اون سه ویژگی رو داره، شدت داره، ما رو دوچار تعارض میکنه، کنترل روش نداریم. به اینجا برسیم استرس داده معنی پیدا میکنه، معنی استرس. در تعریف دیگه ای از استرس گفتن استرس خب وقتی اینطوری باشه تعادل حیاتی ما رو به هم میزنه، ما رو از بازدهی میندازه. یعنی آدم در زمانی که دوچار این ذهنیتی است که یه گره داره نمیتونه حلش بکنه، اینطور نیست که همطور بشین اینجا، یه لیستی دادن از شاید نزدیک به 30-40 تأثیری که استرس روی جسم و روان و رفتار و اینا میگذاره. اصلا این روزا تقریبا هیچ مشکلی نیست که با استرس گره نخورده باشه. اصلا بیماری ها رو تقریبا میگن که تقریبا بیماری ها خودشون بروز و یا بیدار شده چیزاییست که در وجود ما یه زمینه هاش بوده، استرس اومده بیدارش کرده، که میگه ما همه مثلا این آمادگی ها رو برای زخم میده، مثلا کسی بیشتر داره، ولی استرس میاد این زخم آشکار میکنه، عامل آشکار کننده است. ژنتیک های مشکل دار ما هست، مثلا هم توی خانوادهش نبینه عموش و پدر بزرگشون رو با سکته قلبی از دنیا رفتن، یا فلان خانم میبینه که توی نزدیکانشون بعضی از کنسرها و بیماریها و اینها مثلا زمینه داره. توی نزدیکان اون خانم هم این هست، ولی اونی که بیدار میکنه این داستان استرس و اون فشارها یک بار بیدار کننده اون هست. نبیده اصلا داستان استرس داستان جدی شدیم روزا. یه رشته علمی تا دکترا هم تو دانشگاه رو میدیم به نام روانشناسی سلامت، Psychology of Health، ترکیب جسم و روان، سایکولوژی روان دیگه، Health هم جسم. این محورش همین داستان استرس و تأثیر استرس و راه مقابل با استرسه، یعنی هر چی میگم روانشناسی سلامت اینجاست. در استرس ها ثابت شده استرس میاد سیستم ایمنی بدن انسان خیلی پایین میاره. حالا چیزای مختلف هم توش گفتن، تأثیرات مثلا روان و سیستم فرض بکنید عصبی ما و سیستم هایی که قدرت ما و سیستم ایمنی ما چطوری میاد. مثلا گفتن که PNI پیش سایکولوژیکال روانیه، انش مربوط به نورولوژیه، آیش مربوط به ایمنیه. این مسائل روانی، سیستم عصبی و سیستم ایمنی تحت تاثیر استرس ها همش مختل میشه. خب این حوزه که میگم حوزه مهمیه، بیماری های مختلفی رو تولید میکنه دیگر، آن ثابت شده بیماری قلبی، بیماری گوارشی، بیماری مربوط به تنفس و مثل آسما اینا. یه زمانی فکر میکنن سرطان ها اینطوری نیست که افراد فهمیدنم با سرطان ها، یعنی تقریبا هیچ بیماری نیست که به استرس رابطه نشه، بعضی ها شدیدتر رابطه. خب قبل من تأثیر این استرس ها رو بگم تا بعدم ببینیم که ما با اینا با چه کار بکنیم. این دسته جدیترمون تو این مشکلات مثلا سه دسته است: تصمیم گیری، اون مشکلاتی که در گذشته اتفاق افتاده ما چیزی رو از دست دادیم، ولی این سومی نیست که همین الان دست به گریبانشیم، ما رو راها نمی‌کنه، خواب نمی‌ریم و بعد خوابمون رو مختل می‌کنه، درسمون رو مختل می‌کنه، کارمون رو مختل می‌کنه، تغذیه‌مون، روابط زناشویی‌مون، همه اینها رو، اینهاییست که همچنان در وجود ما داره جولان می‌کنه. وقتی چیزی اینطوری پیدا بشه و ادامه هم داشته باشه، حالا میگن این چهارمی رو بذاریم بگیم دوام، چون شدت تعارض قابل کنترل نبودن، حالا ادامه هم پیدا بکنه بیمار از پا میندازه. دانشمند معروفی که تو حوزه زیست‌شناسی صاحب نظر بوده و بعدن آثارش توی کار روانشناسی هم دیگه میاد خیلی مطرح میشه، اما هانس سلیه، چون آلمانی بودی بعد زلیه هم میگن چون اسم انگلیسی زد آلمانی خونده میشه، اون تو بررسیاش دیده وقتی که آدم یه فشار روانی، ترجمه استرسه کردن فشار روانی، ترجمه هم کردن توش دیگه تنودگی، تنش، اینها، آدم از سه مرحله میگذره. اسم این هست چی؟ مراحلی که ما بعد از ورود یک محرک تنشزای زمین ساز یا بیدار کنه و مثل اساس مرحله اول هشداره، مرحله دوم مقاومت، مرحله سوم فرسودگی و یا اختلال. اگه موضوع رو متوجه بشیم، شما فکر بکنیم که ما الان 1369 در آبادان یا خرمشهر، همین موقع ها بوده دیگه، اوائل میر و شهریور 69 یه بار مردم آبادان و خرمشهر پنجونو با بمباران های عراق رو بروشن. الان نمیفهمن این داستان چیه، داره روی سر و صدای میرن، سر و صدایی که کم کم داره شدت میده، در کنترل از من جلوشو بگیره و آدم نمیده بماند بره بعدی رو میخوام این داستان سر و صدای. اولین مرحله، مرحله هشداره، یعنی اینها سر و صدا میدن، داد میزنن، فرار میکنن و یه جمعه خونش بقرش من اون زمان اهواز بودن و یه باره میدونم یک کتاب خونه یه کارم پرورش کنم، یه مسئول کتاب خونه کنم پرورش اوسان خودستان بودم، نشستیم داریم برای یه دانشجوها یا کتاب برام صحبت میکردیم، یه باره خونپار اومد سخت ریخت رو شد، همه فرار میکردن، دراز میکشیدیم توی مثلا این سر و صداها و دراز کشیدن و فرار کردن ها و اینها مثل این داشته باشه، این مرحله اول. بعد میبینن ادامه داره، یه بار اول فکر میکنن به خبری بود و تموم شده، یه میبینن این فرداش هم هست دیگه. بعد از یکی مثلا دو روز یا حتی یک روز مردم به جای فرار و داد زدن و اینها فکر میکنن باید مقاومت کرد، میرن توی زیر زمین و خونه هاشون کوکتل مولوتوف درست میکنن، اون میگه چقدر اسلحه داریم، نارنجک ها چیه، شروع میکنن آن چی که دارند رو جمع میکنن، مجهز میشن برای مقابله با این عامل مهاجم. اگر تو مرحله اول که حالا بمباران بود و خمپاره بود یه تموم شد، سر و صدا هم تموم شد، مردم برگشتن خونه شد، اگر در مرحله دوم هم چه مقابله میکردن باز تموم شدن، ولی این ادامه داره، به این ادامه دادن تمام این قوا، یعنی تمام کوکتل مولوتوف ها و نارنجک ها و اسلحه پاسداران و ارتشیان و اینا مثلا کارساز نیست، یه باره مثلا خرمشهر تسخیر میشه. این مرحله سوم. تو بدن انسان هم این سه مرحله است بعد از استرس. مرحله اول که مرحله هشداره، یک آثاری توی ما پیدا میشه، اینها هنوز بیماری نیست، بیماری و اختلال مرحله سومه، مثل فروپاشی این مثلا بدن، مثل اختلال. مرحله اول شما میبینید که اومدین خونه، همسرتون تلویزیون روشن که صداشون بلند نیست، میگین که ببندش اعصاب خورده، یه بی‌حوصلگی، اینا رو علامت. بعد خیلی اشتها ندارید، زود جوش میاری، زود رنج میشید. بعد حالا اینا از نظر حالا رفتاری احساس میبینیم مکرر و ببینیم دستشوی تکرار رو ادراک پیدا میکنیم، یه باره میبینیم مثلا بدنتون جوش زد، کهیر و اینها. اینا ببینیم، اینا که میگم تکرار ادراک، بی‌حوصلگی، داد زدن، کهیر و جوش زدن، یه مجموعه اینا، ناراحتی گوارشی، سردرد، درد اینطوریه، پشتتون درد میکنه، کمرتون درد میکنه، سردرد، اینا علامت هایی هستن که معلوم میشه یک جای حمله شده، یک خبری هست، به ما یک چیز ناگواری وارد شده که همون سه تا شب ویژگی رو داشته باشه که شدید اینا مسئله نبوده، ولی یکی تو خیابون ما یه حرفی زدی بعد عصبانی شدیم اون تو خونه یادمون رفته. نه، داستان جدی تریه، ما بدهکاری، ما فلان مسئله داریم، اصلا داریم توی زندگی خانوادگی بحران خانوادگی جدی شده و این به طرف طلاق میریم. این داستان ادامه داره، جدیه، جدیتر از دعوای معمولیه. و این اوائل این داستان همین هشدارا، لیست اینا رو دبیسی تا کرده، من چند تاشو گفتم. رفتار آدم گفتم، یه رفتاری شب خواب نمیره، بیقرار میشه، قدم میزنه، اصلا گلوش خشک میشه، بعد واکنش های میام تنفسیش بد میشه، گوارشش بد میشه، معده‌اش میسوزه، حتی آروم مثلا زیاد میزنه. من یه بار برای مسابقات آسیایی اون زمان توی وزارت ورزش جوانان بودم، بعد ما شب با جوانان بودیم، با ورزش نبودیم، ولی قرار شد توی مسابقات سیچوان بود، چی بود، ما چی میخواستن برن، قرار بود که معاونت ورزش اون زمان آقای دکتر نصرالله سجادی یادشون بخیر به من گفتن این بچه های ما دخترا که دارن میرن مسابقه، شما میرین صحبتی بکنید. من گفتن صحبتی مثلا بین آین مثلا جوانمرداری اخلاق بودم، میرن من برامون نباشست نمی کنم، بمباران شدید از شما انواع مثلا نصیحت و دین و فلان و اینطوری بچه ها دارم نمی کنم. یک کتابی هست به من گریمار گرینبرگ، کتاب خوبی برام، فشار روانی، کتاب 400-500 صفحه‌ایه، انتشارات روشن کرد. تو این کتاب یک صفحش علائم استرس ها گفته. گفته یک دوست علامت بزنید. شما الان که کدام یکی از اینها را بیشتر دارید؟ مثلا اگه گفتم تکرر ادراک، خشکی دهان، بیقراری اینا دیگه. طبعا اینا حدود 30 تا بودن. نمره گزارش هم بود که اصلا نداریم، مثلا 0، 1، 2، 3، مثلا 5، مثلا 2 تا 5. خب کسی که همه اینا رو داشت بیشتر نمره میشد مرتبه 150 دیگه، تقسیم بر 2 میشه 75، یعنی 50% میشه. این بچه ها، بچه که میگم جوانان، نوجوانان دختری بودن که توی مسابقه کاراتو و چیزای دیگه رو میرفت. گفتم بچه اینا رو علامت بزنید، به منم ندید، من فقط پای تخته میگم چطوری نمرتون خودتون در بیارید، چون فکر کنید به من بدین حتما خجالت میکشین که ای من الان این مشکل دارم نباید علامت بزنم، دست خودتون بمون. اینا علامت زدن. بعد من گفتم که ببینید هر سوالی اگر اصلا ندارید صفر، اگر دارید مثلا کم دارید یک، بیشتر دو، بیشتر مثلا متوسط سه، شدید خیلی شدید 5. حالا این نمره رو بدین، جمع بکنید نمراتون رو، جمع کردم. گفتم اونایی که نمره‌هاشون بالای 100 بهتون 650 اکثره درشون بالا، اینا 24 تا بودن، باورتون نمیشه بیش از 10 تاشون درشون بالا دیم، یا 12 تاشون، نصفشون. اونایی که بین مثلا 80 تا 100 اونا میگفتن 2-3 تا بود که زیر 75 بود. من بعدن به مسئولین اونجا گفتم آقا این بچه ها پر از فشار روانی هم. هنوز نرفتن اونجا، این علامت فشار روانی. خب با این حالت شکست میخوره این مسابقات، اینی که میگیم توی روانشناسی به درد ورزش و جای دیگه میخوره، اینه که تشخیص میدیم اونجا راهنمایی شد بکنیم تا داره این کیه، یک هفته قبل از مسابقه، شب مسابقه سر این جوان چی میاد، این روحیه یه ضعیف فشار تو کشتی میخوره، توی فوتبال چی میشه، توی وزن برداری خراب میشه، این داستانمون تو همه چیه، تو امتحان خراب میشه. این علامت های اونا علامت مرحله اول هشدار. پس ما یه مسئله داریم، مسئله شان خب واضح بود چیه؟ یه مسابقه سخت داریم، این یه علامت. دوم این که نمیتونیم که نریم، من مسابقه هم شدیده نریم. توی اولین یکی از این مسابقه هایی که ما رفته بودیم، یه مسابقه کردم با آقای علی پروین، اون زمان تازه مثلا اولین مسابقه خارجیشون بوده، با هلند بازی داشتن. میگه ما فردا که میخواستیم بازی بکنیم، تیم هلند تیم قوی، اولین بار رفتیم اینجا، نشستیم چه کار بکنیم؟ مسابقه بکنیم هم شیرینه. میگه ما فکر کنیم هممون لباس خلاصه مشکی بپوشیم، این چه ورده؟ بریم بگه پدر این برده، پدر این برده، یه جور فکر می‌کنه دیگه. ما مثلا باخریم اینطوری بازی نکنیم، دیگه مثلا ما نمی‌تونیم، یه تو ذهن آدم بیاد. که مثلا نمی‌شه آقا بریم بازی بکنیم. تفسیده بودن، نگران بودن، مشکل سر این حالت هایی که آدم یک فشار سنگین مسابقات جهانی ساده نیست. همون سه تا علامت استرس رو بکنید، شدیده، نمیدونیم ازش در بریم، کنترول هم روش نداریم. این سه تا نمیدونیم، میگیم آقا تو به ما گول نزن، آقا دریم نکن، آقا فلان نکن، دست ما گره نیست، بعد هم مسابقه هم نمیدونیم. اینجا سه تا چیز ما رو درگیر میکنه، شه فشار، علامت های ظاهر میشه، میشه علامت. مرحله دوم دیدن که ما در آبادان خرمشهر و خرمشهر بیشتر هیچ جمع کردن تمام وسایلشون چیکار بکنن، بدن ما هم تقریبا بعد از این فشارها شاید پرداش پس پرداش حتی کم کرد، چون مرحله اول که هم طول نمی کشیدن، ما اون شب ناراحتیم، خواب نمیریم، داد میزنیم، به صورت بعدش بدن میاد تمام چیزی که داره تجهیز میکنه، موادی که داره چطوری این سوخت و ساز بدن چی میشه، اون چی میشه، این داره قوای بدن به کمک ما میاد تا مقابله بکنیم با این استرس. ولی البته یه جاش درست میشه، یه جاش مثلا ما به افته دیگه میکنیم، اونی که با ما روبرو میشه میفهمه این آدم اون قبلی نیست، اون سر و صداها و اون داده فریادا نیست، اون بیقراری ها نیست، اما یه افتی تو این آدم از نظر روحیه و کسالت تو اینا رو میبینه. اگر مشکل حل بشه برای یه باید بیان آقا مسابقه کنسل شد، یا بیان آقا چکت پاس شد، همین رو تموم میشه و ادامه داشته باشه همچنان مشکل، مرحله سوم میشه مرحله برود اختلال. توی اینجا ما دیدیم، من اوائل جنگ یه پسر جوان مهندسی رو پیشم آورده بودن، یک سال دو سال ازدواج کرده بود، سرباز بود، توی افسر بود، رفته توی همون خط مقدم، خانواده زمینه بیماری اسکیزوفرن که بیماری شدید روانیه نداشتن، تو اون خط مقدم با اون بحران خط مقدم همه این زمینه بیماری شدید روانیش رو بود، یه باره اومده بودیم که همه جا رو هروئین پخش کردن، دود اینطوریه، تران اینطوریه، با یک پرت و پلاهای بودش اینجا، تا سالم بیماریش خوب نشد، اون آشکار شده بودیم، استرس میاد آشکار میکنه اون چیزی رو. این دیگه میشه مرحله بیماری، دیگه مرحله کهیر و جوشتوری دوتا کربوهیدرات نیست، سکته میکنه واقعا. افسردگی هم یه بیماریه، اسکیزوفرن هم بیماریه، بیماری جسمی هم اینطوریه، تومورها شدیدتر میشن یا بروز پیدا میکنن، نمیدونیم داستان استرس چقدر جدیه. به همین دلیل ما تلاشمون باید این باشه که از عامل هایی که قابل پیش بینیه میبینیم که اگر بریم تو این حادثه دچار استرس میشیم به زورمون نمیرسه، نه قدرتش شدیده، کنترل هم نداره روش، خب عقل میگه من نرو اینجایی که برم گیر بکنیم توش، تو دستی دست عمرت هم کم میشه، بیمارم میشه. ولی افتادیم چی بسه امشه به من چرا افتادیم، چه کار بکنیم که از این مهلکه در بیاییم. پس این نم داستان های استرس. پس با توضیح اینها که ما سه گروه داریم، تصمیم گیری ها، استرس ها یعنی عوامل ناتوان کننده شدید، بالا یه سه داغ دیگه، من این دوتا اولی ها را بیشتر بحث میکنم. توی مسائل علمی غیر از من توضیح دینی بعدن وارد میشم، اومدن گفتن شیوه های مقابله با استرس شد، ما یه جایی باید پیشگیری بکنیم. پیشگیری گاهی باید کار سختی نیست، برای آدم ها اگر یه مداری عقل که بحث نمیشه با ما عقل محورش اینه که آقا تو وارد یه داستان میشی، من امروز همه الان دفتر مشاورم دارم، به سر جوانی با وضعیت اقتصادی پایینی علاقه منده مثلا به توی رفت آمده و این چیزای سنتی به یک خانمی شده، مادر این پسر مریض بوده، رفته توی بیمارستان یه دوره یه بحث تخصصی جراحی مغز و اعصاب داشته، بعد یه خانم جوان رزیدنت مغز و اعصاب جوان 27 ساله تخصص، مادر اینو دیده، هم مادر یه مریض توی عمل، برای پسر مثلا فرض بکنید 30 سالش علاقه من شده برید دکتر خواستگاری بکن. حالا این پسر تازه یک کار معمولی داره با مای 2 میلیون تومان. دخترم توی این رفتن اومدن و علاقه مندم شده. بعد هم یه پسر خوب ببین حوزه اقتصادیتون، حوزه مسائل مختلفتون، تخصصش تو تازگی به زحمت لیسانس گرفتی، این داره تخصصی داره بالا میگیره، ولی ماری اینجوریه بابا، اینکه علاقه مند میشی این که خود احساسه. اگه وارد این ماجرا بشی هی فشار هی فشار تحقیر میشی، برخورد میکنی اصلا تن تحمل اعتماد به نفس هم میره پایین، دست دست خودو داری مریض میکنی. به این اینا ببین، ما تو منابع دینیمون مثلا میگن که یکی من بعضی از اینا تو باب ذلت میبرم تو منابع دینی، یا با اگر در یک کاری که طاقتشو نداری وارد بشی تو اون شکست بخوری خودو ذلیل کردی، خودو خار میکنی، منت بکشی به خاطر اینکه توی حوزه وارد شدی که دورت نمیرسه. این آدم عقلشه، این که اندازه خودشو بدونه، این که مثلا پا از گریبین خوش درازتر نکنه، اینها تو حوزه ازدواج ها رو بر نگاه بکنیم اون شکلیه، توی فعالیت ها یه موقعیتی پیش میاد برای یه کاری میاد خیلی مهمه، تو که زمینش نداری کار نکردی. من داشتم زمانی که دانشجو بودم یه دوست ما بعد بهش پیشنهاد کرده بودم که تدریس خصوصی مثلا برای بچه های کنکوری رو مثلا اینقدر پول میدن از خصوصی، یه اندازه معمولی به اندازه یک دانشجوی ریاضی بلد بود. بعد رفته بود میگو آقای این پولشو خیلی میدن. یه 2-3 جلسه که رفته بود خود اون پسره که شاگرده این بود جوابشون کردن آقای بلد نیست. این روزا من دیدم دخترها یا پسرها خیلی معلم خصوصی میگیرن خودشون یه ورانداز میکنن آدمو، میفهمن بعد هم دیدن اگه طبقه توان نداره وسط را تو چی سرت میاد، همین مشکل همین این که آدم حدش رو پیشگیری ها اینطوری میشه. حالا توی سرمایه گذاری اینطوری میشه، چقدر آدم ها شکست خوردن توی بیتدبیری هاشون، تدبیر ناقل سندیشی در سرمایه گذاری اقتصادی، در ازدواج، در مسائل دیگه وارد یه جایی شدم که توش موندن و دست خودشون کار کردن. این رو پیشگیری، من بیشتر بحثام به جای پیشگیری مقابله است. روانشناس هم میگن ما وقتی که دچار مشکل میشیم 3 راه حل داریم. بررسی کردن آدم ها آخرین روانشناس ها کشف میکنن دیگه، یه میگن آقا تو چه کار کردی وقتی توی مسابقه بودی، تو چه کار کردی، جمع میکنن طبقه بندی میکنن. دیدن که آدم ها در برخورد با مشکلات یکی از این سربش انتخاب میکنن، گفتن اجتنابی، هیجان مدار، مسئله مدار. اجتنابی سعی میکنن که اصلا مسئله رو نفهمن، رو خودشون نگارن، بزن بر طبل بیهاری که این هم عالمی دارن. یک طریقی دیدن که انواع و اقسام چیزایی که باعث میشه ما نفهمیم، مثل مشروبات الکل، مثل مواد مخدر، مثل بیخیالی، مثل رفتن فرده امتحان داره همش داره تلویزیون نگاه میکنه، جوک میگه، چیزی میخواد به خودش نگره، یعنی انگار نمیبینم. به این و یک کتابی من همین امروز داشتم میخوندم، کتاب جدیدی بود، نوشته بود که ما بهش میگیم روش کبجی، همین که کبجی سرش رو زیر برف میکنه. خب کبج یه صیادی داره از اون دور میبینه، این به جای اینکه فرار بکنه سرش میکنه زیر برف، تو فکر میکنی که اینکه صیاد نمیبینه، صیاد هم اینو نمیبینه. این که سر را زیر برف کردن، این اجتنابی توی آدم ها خیلی زیاده. من تبلیغ دیگه هم توش کردم، گفتم انکار مسئله، انکار. من یک آدم درشناس، آدم حسابی رو یه بار دیدار رفتم خدمت، چون به یک مسئله متخصصی هم خودش کمک به کسی رو بگیرم، دیدم سر جانمازش بود و شیمی درمانی که گرده بود، خب سرش ما نداشت. گفتم خدا بده نده چی شده اینو؟ گفت بابا آی دکتر، ما به قول شما روانشناسا وارد پدیده انکار شدیم. گفتم چی؟ گفت من در یک مسافرتی که رفته بودم، بعد از یک مدتی توی ببخشی مدفون خون دیدم، مثلا بنگلادش رفته بودم، کجا بود اینا، گفتم آبش آلوده از فلان اینا، ای خودم دلداری بدم، بعد مسئله توجه نکردم. بعد از یک مدتی دیدم یک چیز دیگه، اما آرام آرام این چیزی که علامت بود به میبایست من علامت جدی بگیرم. بعدم فهمیدم که من سرطان کولون دارم و بعد جدیتر شد. بعدم بزرگی بود، خدا رحمتش کنه، 2 سال بعد فوت. اینا رو خیلی تو کتابای ما می‌نویسن. من نمونای زیادی توی عمل دیدم از آدمای خیلی حسابی. یه بار از دفتر مشاورم میامدم خونمون، یه راننده آژانسی که منو میورد یه بار تو چمران داشتیم میرفتیم، به من گفت آقای دکتر اجازه میدید من این گوشه توقف بکنم، از ماشینم یه صدایی داره در میاد. من که نشنیدم، گفت خب شما گوش کنید این صدا آشنا نیست. بعد با صدو نگاه کرد و کاپوچ رو بالو بررسی کرد و چیکار کرد، اومد گفت که نه چیز مهمی نیست، ولی من باید برم حتما به یک تکنیکای ماهری نشونش بدم. من گفت که تجربه من اینه این صداهای ریزی که تا دیروز نبوده رو جدی نگیریم، بعد از این مدتی میگم مثلا موتور مثلا سوخت فرانتی شد. خیلی خوشم اومد، گفتم کاش مردم راجع به تربیت فرزندانشون کار میکردن. ما خیلی قبل از اینکه بچه‌مون معتاد بشه صداهایی رو می‌شنیدیم، ما رو خودو نمی‌بردیم. این سیگاری که تو اتاقش دیدیم، اون افت اونطوری، اون برق، این علامت‌ها. اینکه ما علامت‌های تو جسممون، علامت‌های تو تربیت فرزندمون. یه کتابی من اخیراً برای سر دانشگاه درس می‌دم درباره همین روابط با همسران اسمش. مدل میشه آقا تعارضهای خانوادگی رو به استقبالشون بیایید. دیدیم که مردا به موقع مثلا یه سعی میکنن مثلا طبعه غور میزنه در دلخور میشه، میگه بابا به زندگیت نمیرسی. یه فیگور میگیره آقا عصبانی میشه، یه کاری دیگه میکنه. به قول خانم هایی که پیش ما میان میگن دیگه ما اصلا از گفتنش هم که دیگه اصلا پشیمون شدیم. مسئله داره رو خودش نمیاره بابا، یه مسئله است. این آدمی که اینقدر که شما میاد اینقدر مشکل خانوادگی داریم، هر روزمون اینطوریه. از آدمی که میاد هی داره این خانم آقای میواد اینطوریه. چرا به تربیت فرزند، چرا به زندگی خانوادگیشون علامتایی هست بابا این مدتی که اینطوری ناراحته، این برخورد داره، این مشکل داره، یه خبریه. از کاهش روابط زناشویی، از روی نداشتن، از عصبانی شدن، از غر زدن، از برنامه‌های دیگه، این ماشینه داره یه چیز صدا میده. این عقل میگه که واقع بینانه با این مسئله روبرو بشیم. این طوری خودمون داریم فری میدیم، داشت بگنم میرسه به یه بحرانهایی. بحران خانوادگی زیادی ما داریم، بعضیشون خب خیلی واقعا زشت و اینا توی خیانت ها. این طوری است که یک بار ناگهانی آدم اینطوری بشه، اصلا ما توی ناگهانی نداریم. هیچ بیماری ناگهانی اتفاق نمیفته، هیچ مثلا تصادفی هم اونطوری نیست، هیچ انحرافات اخلاقی هم میتونیم اینا زمینه‌هایی داره 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 ما ندیدیم. یه بار بگم این جمله زیبای علی علیه السلام نگاه بکنید: من لم یحذب نفسه فزهه سوء العاده. کسی که نفسش رو تهذیب نکنه، درست نکنه، رو خودش کار نکنه، عادتش رسواش میکنه. بعد یعنی اینا نون تو آدم هست میشه. پس این انکار این ضرر رو داره. راه دوم گفتن راه هیجان مداره. هیجان تو ناراحتی ها، هیجان یعنی خشم و غم و اضطراب و داد زدن و این مسائل میگم هیجان. بعد آدم یک فشاری که من ناراحت میشه، اعصابش خورد میشه، داد میزنه، فلان میکنه، ولی این کوتاه مدتش دست ما نیست. کوتاه مدت خوبه، مثلا واکنش انسان شما وقتی مثلا تو سرما میری میلرزی، یه مشکلی که پیش میاد داد میزنیم، این روش خیلی غیر طبیعی نیست، غیر طبیعی نیست. هیجان ها واکنش مشکلی که پیدا میشه، ولی تا کی؟ بعد همش با داد مسئله حل میشه، با سر و صدا اونطوری حل میشه. اینها هم گفتن مشکل رو بدتر میکنه، به خصوص هیجان مثل خشم که گویا مشکل شدیدتر هم ایجاد میکنه. یا این حالت گفتم این مشکل داره توی اونجا که دست ما نبوده، مثل داغ دیدگی ایرادی نداره. کسی رو دست رو گریه میکنه، اون گریه غیر از گریه ایست که من الان مشکلی پیدا کردم که قابل حل میشنم گریه بکنم. امروز پدر مادر دکتری اومدن میگن مثلا این کسی که خواستگار دکتر ماست که ما گفته رفتیم گفتیم اینجا شما تفاوت داریم، اینجا اینطوری، ما هنوز تردید داریم، آیا دکتر میشنه گریه میکنه؟ مرد 30 ساله ای که داره تو خواستگاری داره، خب از چشمونم افتاده. بابا یک مشکلی پیش اومده، اینا برسه انتقادی به تو دارن، منطقه بیاد جوابشون رو بدی، بیا مثلا از خود دفاع بکن. میگه گریه اومد تو خواستگاری، اون از مرد درست شد. این یعنی از هیجان‌ها استفاده. یه بار دارم پدر بزرگش فوت کرده گریه میکنه، گریه برای هر درد بی‌درمان دوا، چشم گریان چشم لطف خداست. این گریه های اینطوری خوبه، ولی گریه ای که میخواد حل مسئله، برای حل مسئله که گریه برمی خوره، داد زدن که کار خرابترش میکنه، استراب اینطور. بعدی گفتن این هیجان ها هم که خیلی خیلی اتفاق میفته. من در تربیت فرزندان خیلی زیاد دیدم که یه بچه مشکل داره، پدری همش داد میزنه، ترد میکنه، قهر میکنه، بیرون میکنه، شاخ و شونه میکشه، مادری نفرین میکنه، همه اینا هیجان ها. حتی هر جایی که به ظاهر مثبته، ما باید در مشکلاتمون توکل به خدا بکنیم، اما دوما راه حل بدیم. اما من دیدم که طرف اصلا به جای این دنبال راه حل منطقی رفتن، همش داره پا میشه میره جمکران، میره مشهد، میره اونجا، میره اونجا. بابا بعد این مرتب که مسئله حل بشه داره این مسئله عقب میفته. خود ائمه فرمودن ما اصلا راهش باید شما بریم، خدا میباید از راهش بریم. اونا کارسازن، چون یه راه سر آدم قرار داره. ما تو منابعمون دیدیم که شما توکلتون، ایمانتون به خدا باشه، خدا ذهنتون هدایت میکنه یه راه حل. یه بار ما از آسمون تو برامون پول نمیزه، درمان نمیرسه. درمان سر مسبب و اسباب خدا، خدا اسباب سر راه ما قرار میده. بنده من یکی از آفات این جامعه دینی اون این میدونم که در حل مشکلات به طور افراطی ما وارد حوزه های دینی میشیم که نه ائمه قبول دارن، نه بزرگان علمی ما. شما برخورد بکنیم اینطوریه، آنچنان گریه های ما گریه از افسردگیه، نه گریه های سازنده است، نه اینطوریه. یعنی حتی من معتقدم بعضی از اینا اجتناب و فرار از حل مسئله است. بعد میشه مسئله اون حل بکنیم دیگه، درست شد؟ همین جایی که بشیم یک توسلی به خدا بکنیم، اونو هر کسی که برای حل مسئله ما کار میکنه، خدا من لا حول ولا قوت الا بالله، اون با حول بهش داده، قوت داده، درمان داده، هو شافی. خب این توسل به خدا من اینه که یه آدم به تجربه و تحقیق و بررسی یه آدم خوبی سر راه قرار میده. تو بشینی یه مرتبی هم این آب اینو دعا بخونی نرم میشه، این دعای این، این ذکر این، صد تا اینطوری 4000 صلوات اونطوری، اینا که حالا ما همون بچه مسلمان ما، من میخوام اینا مشکلات ما رو زیاد کرده. شما بزرگان مثال متعلق دونید در بعضی در علل عقمان دیگه مسلمان رو میگه ما حل مسئله نیستیم، نمیدیم مسئله نرم بکنیم. خیلی از بزرگان طلعه اینطوری قشنگ هم کردن که یه بخش از علل عقمان دیگه ما همین میشه که ما به جای تلاش بکنیم گاهی اوقات خیلی فرار میکنیم و تو لایه های دینیمون. حالا بهتون مسئله، ما باید مسئله اون حل بکنیم. برای حل مسئله اونی که به ما خداوند داده و ویژگی انسانه و مهمترین امتیاز انسان عقله. عقل قطب نمای وجود ماست. تو دریا میدونه کشتی کجا بره. عقل چراغ هدایت ماست، همه شبیه روایات. عقل هدایت کننده است، عقل روشنگره، عقل راهنمای این راه ماست. عقل تو دسته اول مشکلات در تصمیم گیری عقل ما، برای تصمیم گیری باید راجع به یه موضوع علممون زیاد بشه. ببین برای عقل شاخه اصلیش علم دیگه. آقا تو میخوای یه کاری بکنی، باید این منبع در بیاری، به قول این خارجا دیتا جمع بکنی، این رو نگاه کنی، این رو کنی، مطلب جمع میکنی. بسید که میخوایی مقاله حتی بنویسی، استرس که نیست، اما مطلب در میاری، از این میپرسی، از اون میپرسی، از چهار تا آدم بوده اطلاع زد در میشه شتاب زدگی، بدون اینکه منابع دقیق در میشه آن را اقدام کردن. عقل جمع‌آوری داده هاست، توجهی و عواقب و اموره، دوراندیشیه. بنابراین توی محل مسئله که فشار اومده اینطوریه. من امروز از دفترم که میدم اینجا، یه راننده من میبرد اینجا، خیلی نمیدونست کنم، گفت که اینجا که شما هستین دارم مشاوره میدم. گفتم آره. گفت من یه سوالی از شما میخوام بکنم، شما توش وارد نمیدونم چیه. گفت که من یه دختر خواهر دارم، این 7 سال پیش با یه آقای ازدواج کرد، یه 2 سال ازدواج کردن، اما برادر اون خواهر خواهرش تو زندگی اینا دخالت کردن، اینا رفتن به طرف طلاق. خواهر من مثلا مهریه شو به اجرا گذاشت، الان این آقا داره مهریه رو میده و مثلا هر چند ماه یک سکه بود. ولی بعد از 5 سال الان دوتاشون دلشون میخواد برگردن، هم آقا هم خانم. نظر شما چیه؟ گفتم که با چه علتی اصلا جدا شدن؟ همین دخالت ها بوده اینا. به این آقا علاقه من دیگه این خانم، گفتم نه من برم بیارم اهلیه رو میدم و زندگی میکنم. یه سوال کردم، یه سوال بیشتر کردم، بیشتر کردم. خب ما از طرف خیابون انقلاب دولت داشتیم. تو آدم خوبیه، علاقه من هست، آدم کار داره، سالم بوده. الان هم که برگرده نمیگه من به این شرط برمیگرم تو من اینو بده اینو بده اینا. یه طرح تو تفاهم هم توش گفتم منم، گفتم البته من معتقدم مشاوره بیرین فایده داره که آدم که دقیق تر برای خوش گفتن خارم گفتم مشاوره بیرین. بعد این رو که صحبت کنم این آدم که داره از من سوال میکنه فشار روحی روش نیست، این تو تصمیم گیریه، اطلاعات جمع میکنه، خودش نداره، از یک آدم میپرسه. ولی خانم تحت فشار اون غیر از اینه، اون چون یه استرس هم داره، ازدواج بکنم نکنم، برگردم برنگردم، فشار جمع میکنم. دو دسته اونا، یه دسته ما سوال داریم، تردید داریم، یه دسته فشار داریم، هر دوتاشون به عقل نیازه. این آقا که دایی این خانم بود داره اطلاعات جمع میکنه، از من مشورت میکنه، من مثلا راهنمایی کردم، حتی چلی هم گفتم آنی که مفسرم شده و خیلی الحمدلله خوبم بودینا. بهشم گفتم داستان ساده نیست، خواهر تو، دختر خواهر تو 35-6 سالشه، تو جامعه زن بیوه جوان به همین سادگی مردی هم هست که تو میادم خوبه، پا به پا بکنید. گفتم من یه روایتی اخیراً نمیدونم جالبه، پیامبر فرمودن در 3 کار تعجیل بکنید: در نماز وقتی که وقتش میرسد، در دفن جنازه روی زمینه، و در همسر دادن به زن مطلقه یا بیوه اگر همسر مناسب پیدا میشه. قشنگه، عقب بندازیم داستان میسوزه، داستان از بین میره. بازم پیامبر نگو هر آدمی ها، گفته کفر مناسب داشته باشه تو این ناز بیار تو این شرایط. با این اندازه دختر جوانی که ما هنوز مجرد هم ادای خدا ازدواجمون سخته، تو ما یه آدمی دارش میخواه با تو آدم خوبی هم دید. این هاست که مشورتان فایده داره، طرف خودش اطلاعی نداره، مشورت میکنه. مشورت از خانواده عقله، از کمک کننده این عقل، علم، شاخهای علم، جمع‌آوری اطلاعات. بعد علم ما به جایی نرسید به یک اطمینان مشورته. حالا مشعق کارش چیه؟ عقل ببین کارش که دوراندیشی آینده رو نگاه میکنه. دوم این که حق طلبه، مثل هوا و هوس نیست که ما رو بداره بره، و یه خیرخواهیه برای ما. مشورت هم همینه. اگر مشورت جزء خانواده عقله، به قول علی علیه السلام بزرگترین پشتیبان عقله و بیشترین شاخص عقل مشورته، مشاور هم باید اون دوتا ویژگی عقل داشته باشه، دوراندیش باشه، بی‌طرف باشه، علم داشته باشه، هر کسی که نباید مشاوره داره. علی علیه السلام دو نجاقه میفرماید: و اما معصیتون ناس العالم المشفق توج بلحیره و تور سن دامه. اگر شما یه آدمی داشته باشید که عالم باشه توی موضوع، دلسوز باشه، تجربه داشته باشه، ناسه خیرخواه باشه، 4 تا رزن یا اگر حرفشو قبول نکنید دوچار حیرت و ندامت میشه. بسیاری از مسائل زیر کلمه ندامت میگه چون مشورت نکردی، عجله کردی، یه کار انجام دی، پشیمون میشه. باز توی مشورت جمله خیلی خیلی زیبای علی علیه السلام در این جمله بکن چقدر دقیقه. حضرت میفرمایند وقتی که آدم میخواد یه چیزی انتخاب بکند، هم باید احساسش در نظر بگیره، هم باید عقلش. نگفت احساس در نظر بگیره. احساس چی؟ یعنی خوشت بیاید. توی گوشی موبایل هم میخوای بخری، باید گوشی موبایل خوشت بیاد، از این مانتو خوشت بیاد، از این کوچه‌بان خوشت بیاد، این خونه ویوی خوبی داشته باشه، دلباز باشه، این ماشین خوشت بیاد. این خوشامدن ما باید دلنشین باشه، برامون باشه. تو حوزه ازدواج این خوشامدن مربوط به کیه؟ مربوط به خود اون جوان ها. اون باید از ظاهر این خانم خوشش بیاد، نه مادرایی که میدن او دنبال زیباترین پولدارترین بچه‌شون میمونن. مادرها خیلی مشکل آفرین شدن تو ازدواج پسرها، یه سختی رو عجیب غریبی کنن. بابا این خوشامدن مربوط به این جوانه، همونطور که مانتوش همون باید بخره، نه تویی که 30 سال بزرگتر از من، مربوط به من مشاور هم نیست. اما خوشامدن ها مربوط به زمان حاله، احساسه. اونی که باید فرمانده با عاقبت رو میبینه میگه بابا این خونه رو به سال بفروشی ضعیف رو بهت انداختن، این ماشین زارش اینطوریه اما یه ماشین نوی و صفر نبوده، این یه تعمیرکار دقیقه مکانیک وارد میگه. برای اون آینده، عاقبت، دوراندیشی، حزم، اینها باید عقل بکنه میاد. احساس، خوش آمدن در زمان حال، عقل، مصلحت در زمان آینده. عقل دنبال دوامه، دنبال پایداریه، مقاومت، محکم بودن. احساس خوش آمدن. خب آیا تو جای بچه کار بکنی؟ بین دو تا چیز گیر میکنی، یا جهل داریم دوچار مشکل میشیم، یا احساساتمون غلبه میکنه. دقت کنید، علی علیه السلام این جمله خیلی زیبا و معجزه‌آسا میفرمایند وقتی که اینطوری میشه تو باید مشاور بری. لأن حضرت روایتش اینه، انما هز بالمشاوره یا بالمشوره، لأن رأی المشیر سباب و رأی المستشیر مشروب للهوا. باید پیش کسی بری که اون توی این زمینه علم داشته باشه، احساسات چه غلبه نده، بشه دوباره توه. اما اون آینده رو ببینه، آینده رو ببینه. تو انتخابت مشروب للهوا یعنی آمیخته با احساسات، اون نه، اون صرف خالصه. نگفته من مشاور کاملم ها. حضرت میگه تو این حوزه این آدم منفعت چون نداره. منم بله، اگر شما یه ماشینی رو مثلا میخواییم بفروشید، منم یه آدم مکانیک واردی باشم، این ماشین شما واقعا میارزه، یه طوری حرف بذارم که نفروشش و یه قیمت پایین تر به من بگیم، من که مشاور خوبه نیستم، چون منفعت خودم دارم. پسرتون میاد برای مشاوره ازدواج، و دخترتون میاد برای من مثلا که از فرزندانم اونم به سن ازدواج، کاش این دختر عروس من میشد، مشاور خوبه نیستم دیگه. برای که تمام رأی اون بابا رو میزنم، اینا بکشونم طرف خودم. مشاور باید عالم، ناصح، با تجربه. با تجربه هم باید باشه. مشکل جدی ما اینه، یه سری از این بچه‌های جوان ما هنوز یه بچه 2 ساله بزرگ نکردن شده مشاور ازدواج. بعد به فشار مدرک. بعد من به دختر میگم آخه بابا تو هنوز خودت هم ازدواج نکردی، وقت چیه از اینا؟ به مردم تو فکر می‌کنن. ما از ترم اول لیسانس تا ترم آخر دکترا هیچ چی تو دانشگاه راجع به مشاوره ازدواج نخوندن. تو اعتیاد هم نخوندن. مشاور باید عالمه، با تجربه دلسوز اینا باشه. و بازار اصلا این داستان خیلی خیلی مشکل شد. پس اینجاییست که ما تو تصمیم گیری ها هستیم، باید عقلمون با علم، علم یعنی جمع‌آوری اطلاعات، و بعد با فکر. فکر یعنی وقت گذاشتن و اندیشیدن و راه‌های متعدد در نظر گرفتن. ضد اینا میشه تونتوند. و توی جایی که استرسه اون در تصمیم گیریه و اگر نداشته مشاوره. در استرس ها باید اول مواظب باشیم که هیجان‌هایی مثل عصبانیت، غمگینی، ناراحتی از هر راهی رفتن کار رو خرابتر نکنه، اصلا اوضاع رو بدتر نکنه. و یکی از چیزهایی که توی این استرس ها خیلی دست به آدم میاد و مشکل پیدا میکنه، افکار منفی که تو بحران‌های روحی سراغ ما میاد. اما این افکار منفی رو روانشناسی دارن سبک تبیین. ذهن ما این مسئله چی میگه؟ میگه بدشانس بودم، میگه سر من اومد. خانمه میگه این که بچه‌م مشکل پیدا کرده تقاص اینی بوده. خانمه چند سال چه 40 سالش 14 سال دیگه دکتر من دارم اولین بار به شما میگم آه. من به پسر همسایه‌مون تلفن زدم، یه 3-4 ساعتی هم روزا بدون که خانواده من تو پارک باش قدم بزنیم. خداوند اومده خلاصه الان تو کاسه من گذاشتی، چون تو چه تصوری از خدا داری، چند خدای مستبه، چند خدای ضعیف. اون زمان حالت نگیره نگه داشت، نگه تو 40 سالی حال بچه تو بگیره. این نگاه توحیدیه راجع به خدا. به اینا اون افکار منفیست که آدم رنگ میده. این افکار منفی رو در آوردن گفتن نظریه اسنادی، یعنی نسبت میده به خودش. میگه اصلا این مسئله فقط سراغ من اومده، تقصیر منه، یک دو به سادگی حل نمیشه و غیر قابل تغییره. یه شعری رو من تو کلاس هم امرم دانشجو میخونم، میگم شما این دو تا شعر رو هم مقایسه بکنید تا ببینید آدما مثلا چقدر تفاوت دارن. این رو نگاه بکنید، ما رو انوریه، هر بلایی که زاسمان آید گرچه بر دیگری روا باشد، بر زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. این یه نگاه تو فرمانی ما زیاده باشد. یه نگاه هم نگاه کنید با حافظ، هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کنه دم قصد دل ریش و آزار دگر. تو اینش منفی ها، هی میگم این فلک این زمان هر لحظه کنه دم قصد دل ریش و آزار دگر. باز بگم نه در این واقعه حافظ تنهاست، نه در این واقعه حافظ تنهاست، قرقه گشتن در این بادیه بسیار دیگر. فقط نیست که فقط سراغ من اومده، بابا این داستان کلا این مشکلی اونجا نه سراغ بقیه اومده، تو به خود داری نسبت میدی. من معتقدم اونایی که از دانشون روانشناسی ما میخوان تو ادبیات کار بکنن با نظریه استنادی سلیگمن که میگه آدمای بدبین آدمایی هستن که مشکلات رو همش به خودشون نسبت میدن، غیر قابل تغییر میدونن و بعد مثلا میگن تو بقیه مشکلی هم تعمیم بده میکنن. تو که این بدشانسی بوده میگه بقیه زندگی من هم بدشانسی بوده، بقیه هم تعمیم میده. با این نظریه برن حافظ رو بخونن بعد میرن از بعد میگن این آدم خوشبینه، این آدم خوشبینه میگه نیمه پر لیوان ما میبینم. خوشبین یعنی تو در مشکلات نگاه بکن، فکر بکن، یه مشکل رو بنویس، بعد بگو در چی فکر میکنی، چرا این مشکل پیش اومده. میگی خلاصه من یه آدم بدبختی هستم که مشکل همه سراغ من میاد، این یه بدبینی. حل میشه؟ نه. خب هم یه مشکل رو داری؟ میگه نه بابا من بدشانس، مشکل دیگه هم پیدا میکنم. میسته دا یه مشکلم تعمیم، یه مشکلم غیر قابل حل، مشکل مربوط به خود من تنها. بدبینی یعنی در زمان استرس ها باید مواظب باشیم که این تفکر بدبینانه به سراغمون نیاد، هیجانی و اونطوری برخورد نکنیم و حل مسئله مون. من کم کم این سوره دو پنج دقیقه تموم کنم به اینجا. بس ببینید، دیدین که دیشب گفتم مشکلاتی که مربوط به قضا و قدره میگن ده رو زمانه و اینها، روایت دیدم علی علیه السلام ازم میفهمم که لا یستعان علی الدهر الا به عقل، حتی حوادث به ظاهر غیر قابل پیشگیری زمانه رو با عقل میشه درست کرد. با تدبیر، با عقل خیلی مهمه. هم چراغ بزرگی است که خدا داره، حد قطب نماست. ائمه ما فرمودن خداوند دو تا حجت یعنی راهنمای بزرگ روشنگری که لدخور نداره برای انسان ایجاد کرده، یکی بیرونی انبیای الهی، یکی درونی عقله. ما دو بار داریم عزیزان، دین، عقل، اینا مکمل همن، اینا مؤید همم هستن اینا. و همه آدم ها این عقل رو خدا بهشون داده، چرا مذهبی باشن چه نباشن. حالا اونایی که یه جا گیر میکنن نمیدونن این مسئله درسته یا نه، دین فایدهش این جلوشون میگیره. توی بحران های آدم، مثلا یه آدم مذهبی تو بحران های روحی مشروب نمیخوره، من ندنم حرام که میدونه، یکی کمکش میکنه. حالا تو باید یه آرام روانشناس باشی بگی زرم داره این توی داره میگه نه شادی میده من فلان میکنه اینا، اون یکی جلو تو میگه، دین یکی کمک میکنه دیگه. تو همین محرماتش جلو به بعضی از رفتارهای منفی ما رو میگه به این حساب بگذارید. یه باره تو بحران خانوادگی زن پا نمیشه بره با یه آقایی هم گرد بگیره حال شوهرش رو بگیره. خانم اومده پیش من میگه که شوهرم این مشکلات رو داره، من احساس میکنم با یه آدم دیگه در ارتباط. هی من پرسیدم نمونه آورد مدرک آورد، گفتم آره منم به نظر میسه که 80% قضیه این احتمال است که بعدشون الان وارد یه رابطه بشه. گفت دکتر من اصلا دارم میخواستم شما بگید، دارم میخواست بگیم که اصلا نیست، تو تو کار ما بدتر کرد. گفتم خب ببین من که این داره میگم، باید بشینیم فکر بکنیم این آدم قربانی این شهوت و هوای نفسشه، الان حالیش نیست که بدن چی سر خودش و آبروش و زندگیش میاد. بعد خود میخواد چه کار بکنه؟ گفت چه کار بکنم من حالا میمین از یه پارادوکسی مثلا یه دست. گفتم خانم راستش اونه که تا حالا پیش من اومدن تو این طور موضوعهایی یه لیستی دادم بودم یکی از این کارا رو کردم. یکی رفتن مثلا این کاری کردن که شوهرشون رو بکشن، تو خجاج سم بیختن، یکی سو عجیز کردن بیدن. یکی رفته مثلا خودکشی کرده، یکی رفته خیانت کرده، یه آدم مشکلدار منحرف بظاهر متخصصی بیا خانم رو گفت تو هم انتقام بگیر، کوچکار رو گفت تو هم تو رابطه تا بگونه که حالش بگیر، بیشان رو کرد این کار از هم میکنه. یکی رفته آبروی شوهرش رو تو محل کارش برده، گفت آقا این حتی گفت که عکس طرف و اسم در رو بردم، یه بار فردا صبح توی دانشگاه پزشکی ها یه بار در و دیوار تراکت زدن که این آقای فلان با این خانم در تماس هست. این همشون شتاب زدگی بیعقلی ها، یعنی عقل، یعنی بابا این هیجان ها رو باید مواظب باشی. روایت رو یادتون بره نره، زمانی که دوچار یه مشکل شدین احساساتتون هیجاناتون گاهی بخواد میاد خراب میکنه کارو، یه مشاور جلوتون میگه که این نه این نه این، ما همش میگیم بعدش چی خانم این داستان باید جمع بشه یا نشه، بعد چی کار میخوای بکنی، ببین مشاور میگه بعدش بعدش بعدش، اصلا عقل تعریفش اینه که بعدش چی بعدش چی. گفت که آی دکتر ببین من یه آدم مذهبی هم به خیلی اعتقاد دارم، من خط قرمزم دو چیزه قد خیانت، ببین این دین اینجا آدم نگه میداره دیگه، تو من نه خودم میکشم نه اونه میکشم نه خیانت میکنم. گفتم خب یه راه دیگه که بعضا پیش میگم طلاق. و آره لای جو سرا ندارم. گفتم چرا اون آدم این کارو کرده رمسر تو؟ برای اینکه توی یک معرکه‌ای از هوای نفس قرار گرفته، عقلش کار نکرده، تو باید عقلت تو تصمیم گیری ها بکنید، عقلت این انتخابی کردین و عقلانه یا نه. خب اون راه خیلی خدا خیلی بده اونها انجام بده. هر دونه چی میگه خانم؟ چند بچه داری گود دوتا؟ چند ساله؟ 8 ساله و 6 ساله. چند ساله؟ 35 ساله. خب الان جدا شدی بچه ها رو گفت برای بچه ها رو میگیرم اون چطوری بهت میدم؟ تو اصلا معتاد این روزا توی خیابونم افتاده رو قاضی ها گاهی اوقات هزانه که بچه ها رو بهشون نمیدن، تو چطور میخوای ثابت کنی که بچه ها رو بهت بدن؟ اصلا جونم به بچه هم بسته هست را اینم که باید این چیزی که این خانمان دوچار مشکل میکن. بعد رو برگشت خونه پدره جایی داری مکانی داری؟ گفت نه. خب اینا این عقل اینا این من دارم یکی آینده رو میبرم جلو، اون الان تو زمان حال گیر کرد. بعد یه خانم جوان بیوه میشه اون جامعه ادم فردا این آدم بهت کامنت یه حرفی میزنه، اون یکی چی میده فامیل دورتون ناهمت میکنه، اون آدم اینطوری پدر مادرت هم حساسن که چی میشه جامعه بیشتر کنترلت میکنن، اصلا دوره بره یه زن جدا شده یا عالم مثلا هی شروع کرد گریه کردن. گفت بچه خواهی که به سرم بریزم این همه ما مرتب دونده این روایات این چه به ما کمک کنه. گفتم که ببین از علی علیه السلام پرسیدن از امام حسن مشکل عقل چیه؟ حضرت گفتم قصه‌ها را جرعه جرعه نوشیدن به منتظر فرصت مناسب بودن، به معنی صبرم این صبر این نیست که دست به دست داری الان اقدام نمی کنی که مهم اون نیروهای عقل صبره، اقدام عجولانه نکردن، آبروریزی نکردن، خیانت نکردن، برخورد نکردن، داد نزدن، از خونه فرار نکردن. یه دختر بی عقلی باز تو دعوای با همسری سده یکی نصف شب رفت تو خونه بیرون، بعد حالا همسایه موقع من زنگ زدم من تا حالا تا اومد دارم بابا اصلا یه نیروی انتظامی میگه بین فرار از خونه تا تجاوز 6 ساعت هم نمیشه. خب این عقله اصلا این نقل ما بی عقلی داریم حد نداره. خانم دیگه یه باید شوهر محل نمی گذاشته و محبت نمی کرده. خب مردای ما خیلی در این ابراز عاطفه ها ضعیف هم. بعد این آدم برای این که به شوهرش به من گفت که از محل کارم دانشجوی پوبولیشان تو باستواد هم اومدم بیرون بعد ساعت 4 مثلا برسم خونه، همیشه اینطوری بودم شوهرم خونه بود، ای پا به پا کردم دو پارک بغل خونه مون قدم زم نرفتم پنج به من زده کجایی؟ یه صدامو نازو کردم گفتم آرش فهمید قطع کن بعدم به زن میزم علی کیو ببین من میگم شما فکر نکنید من حالا دیگه نمیشه جمعش کرد همه دنبال این آرش بوده. شما نمیدونید واقعا جای حضر میفهمن جایی که احساسات بر حق چیزی میشه هوای نفس و هیجان ها نیاز به یک کار جدی داریم در هیچ چیزی واقعا اصلا شما نگاه کنین آیات قرآنو، چرا آیه قرآن این اکثر اون لایعقلون به اون بر اصلا. من یه مقاله نوشتم جایی گفتم که اینقدری که به خصوص حوزه خانواده به ازدواج ما مزاحم عقل داره تو خرید گوشی موبایل تو نداره، تو نگاه میکنی به یه دختر قشنگیش خوشت میاد میری، غریزه جنسی در خرید موبایل اصلا داره نه، اما تو ازدواج داره، بعد تو فریب ها داره، حد سنت ها داره، فرهنگ داره، دخالت ها داره، اینقدر مزاحم عقل داره و عامل های این که عقل رو کار نمی کنه هست که به راستی خدا برمیشون اکثر هم لای عقل رو. یه لبانشون هستم افیر هم ارانشون کتاب داره برمون لباسه اجتماعی، یه فصل 50 صفحه داره برمون توجیه خود، توجیه خود آدم خارجیه، میگه ما فکر میکنیم مولید خرد ورزی هستیم، اینقدر ما کارامون رو نابخردیه که بیشتر کارامون رو توجیه میکنیم. و بمیرید حرفم تموم شد. عقل راه گشاست در تصمیم گیری ها، عقل راه گشاست در حل مشکلات. زمانی که عقل کار مسئله جدی نداریم، علم رو جور بکنیم به مشاوره در ازدواج و بحران ها حتما این کار. چیزی که نباید انجام داد اینه که شتاب نباید بکنیم. سب سب یه بچه تون یه مشکل داره، حتی یه صحبت معمولی ها، همسایه تون داره صدای مثلا ساز و آواز و چیزایی گذاره، زود این در بزنید داد بزنید، این عقل نیست. عقل میگه یه ذره ترمز، عقل ترمز از چراغ راهنمای ما هست. عقل میگه یکی می صبر کن، یکی می زمان بگذره، یکی می ببین در اون بحران ها تصمیم نگیر. این ها میشه اون راهی که باید داشته باشیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده اون فرمایی رو که راجع به مسئله ازدواج بود یه روز کم بود، آقای کاخونی بزرگواری که من تکثیر کردن میتونید دوباره بگیرید. ما فردا شب انشاءالله درباره مسائلی صحبت میکنیم که آغازگرش میله های کنترل نشده خود بودن. مسائل امشبون مسائلی بود که از حوادث پیش میومد و ما باید مدیریت کنیم. یه مسئله از خودمون شروع میشه که اینم انشاءالله فردا میگیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد. سلام، حسنا، دست شما نرسید.